دویچه وله. گفتگوی روز.
پویش نجات میان رودان که به نوشتن نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد مبادرت کرده، در صدد است با جمع‌آوری 1,000,000 امضا علیه سدسازی‌های ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله و فرات وارد عمل شده و در صورت امکان این مسئله را در دادگاه لاهه مطرح سازد. با محمد درویش، مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفتگویی کرده ایم. گفتگوی فریبا والیات با محمد درویش.
آقای محمد درویش، اصولاً مشکل ریزگردها تو ایران تا چه حد منشأ خارجی داره؟
در این باره مطالعه دقیقی انجام نگرفته که ما بتونیم با درصد و به صورت کاملا مشخص بیان کنیم که چه سهمی از بار گرد و غبار یا ریزگردها داره از خارج از کشور وارد میشه و چه سهمیش منشأ داخلی داره. اما چند شاهد وجود داره که نشون میده که سهم عمده ای از این گرد و غبار داره از خارج از کشور وارد میشه. یکی از مهمترین مؤلفه ها اینه که ما تا قبل از سال 1380 در این چنین حجمی و با چنین تکراری با پدیده گرد و غبار و ریزگرد در خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و دیگر استانهای غرب کشور و زاگرس نشین مواجه نبودیم. پس بنابراین مشخصه که یک اتفاق خاصی افتاده که ما از دهه 80 شاهد افزایش معنیدار بار گرد و غبار در منطقه هستیم. اون اتفاق خاص برمیگرده به فعل و انفعالاتی که در منطقه میان رودان یا همون بین النهرین یعنی سوریه و عراق افتاده و برمیگرده به کاهش محسوس حقابه رودخانه های دجله و فرات که از کشور ارمنستان و ترکیه سرچشمه میگیره و وارد کشورهای سوریه و عراق و از اونجا حورالعظیم و در نهایت شط العرب، اروندرود و خلیج فارس میشه. این مسئله با توجه به بررسی‌هایی که ما در پروژه گاپ انجام دادیم کاملا محسوسه. فقط یکی از سدهایی که در این پروژه ساخته شده، این سد آتاتورک، 48 میلیارد متر مکعب گنجایششه، یعنی بزرگتر از تمامی 1,000 سدی که تاکنون در ایران ساخته شده، یعنی مجموع 1,000 سدی که در ایران ساخته شده گنجایش قابل تنظیم مخازنش 47.6 میلیارد متر مکعبه و این یک سد به تنهایی 48 میلیارد متر مکعب گنجایششه و در مجموع پروژه گاپ تاکنون 114 میلیارد متر مکعب آب رو داره تنظیم میکنه در منطقه میان رودان و با توجه به اینکه کل آورد یک سال رودخانه فرات 30 میلیارد متر مکعبه و کل آورد یک ساله دجله 17 میلیارد متر مکعبه، یعنی دولت ترکیه چند برابر آورد طبیعی این رودخانه ها سد و مخزن زده تا اگر که ما با سیلاب های با دور برگشت های 100 ساله 200 ساله یا 500 ساله هم روبرو بودیم این آب وارد سوریه و عراق نشه. الان در حقیقت 100% آب فرات رو ترکیه داره مهار میکنه و اگر سد ایلیسو در روی دجله در منطقه حسن کیف ساخته بشه 100% آب دجله مهار میشه. سد ایلیسو 10.4 میلیارد متر مکعب گنجایششه، یعنی از بزرگترین سد ایران کرخه 3 برابر بزرگتره و تا این لحظه 60% آب دجله در واقع توسط دولت ترکیه مهار شده. همین مسئله سبب شده تا چشمه‌های تولید گرد و خاک از 6 مورد در 1367 به بیش از 230 مورد در 1388 افزایش پیدا بکنه. پژوهشی که دکتر نادر جلالی و همکارانشون در مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری انجام دادن و الان از سال 1388 تا کنون چشمه‌های تولید گرد و خاک تا 290 مورد باز افزایش پیدا کرده که این مسئله سبب شده 2.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در سوریه و 4.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در عراق از حیز انتفاع خارج بشه. کشاورزان بسیاری بیکار شدن، مجبور شدن حاشیه نشین بشن. همین حاشیه نشینی تنش‌های امنیتی و اجتماعی رو در کشورهای سوریه و عراق افزایش داده و یکی از مهمترین کانون‌های جذب داوطلب برای جریان‌های تروریستی مثل القاعده و داعش همین فقر مفرد مردمی بوده که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن و الان تبعات این آزمندی دولت ترکیه در مهار آبخیزهای مشترک تبدیل شده به اینکه فرودگاه اولی پاریس میلرزه، منچستر میلرزه، فرودگاه آتاتورک در استانبول میلرزه و حتی صحن بهارستان در تهران میلرزه و همه متاثر از این جو ناامنی که از شدت فقر و عدم توجه به ملاحظات محیط زیستی آشکار شده. در واقع اگه بخوام مصداق عملی این حرف رو بزنم، جمله‌ای که وزیر کشور ترکیه چند سال پیش به نوری المالکی گفت و این بود که وقتی نوری المالکی گفتش که چرا حبابه ما رو از 750 متر مکعب در ثانیه به 250 متر مکعب در ثانیه کاهش دادین، گفتش که مگر شما منابع نفتیتون رو با ما به اشتراک میذارید که ما منابع آبیمون رو با شما به اشتراک بذاریم؟ این جمله فوق‌العاده خطرناکه، چون نفت یک کالای اقتصادی در صورتی که آب یک کالای زیستیه و متعلق به همه مردمی که در اون حوزه آبخیز زندگی میکنن. با این استدلال دولت اتیوپی هم میتونه بگه که نیل چون از کشور ما سرچشمه میگیره پس مصر دیگه حقی از این آب نداره. افغانستان هم میتونه بگه چون هیرمند و هریرود از کشور من سرچشمه میگیرن پس مردم ما در زابل و مشهد حقی از این آب ندارن. و اصولا ما 540 حوزه آبخیز مشترک در کره زمین داریم و به این ترتیب اگر چنین استدلالی وجود داشته باشه، در واقع ما داریم تشدید میکنیم جنگ آب و نزاعهای مختلف و در سطح منطقه‌ای و به نظرم یه همچین جمله‌ای باید پیگرد قانونی داشته باشه.
این سد آتاتورک که اشاره کردید فکر کنم 1992 کارش تموم شد، ولی ایلیسو تا جایی که میدونم 2019 به پایان میرسه. در صورتی که این سد به پایان برسه چه پیامدهایی از جمله روی مسئله ریزگردها در ایران داره؟
در واقع اگه این سد به پایان برسه، همونطوری که اشاره کردم، چون گنجایش 3 برابر بزرگترین سد ایرانه و عملا الان 60% دجله رو ترک‌ها مهار کردن و فقط 40% از آب وارد عراق داره میشه، خب با این ترتیب تمامی آبی که از سمت ترکیه وارد عراق میشه مهار میشه و این به معنی خشک شدن بیشتر سرزمین عراق، افزایش چشمه‌های تولید گرد و خاک، افزایش فقر و افزایش ناامنی و همچنین با توجه به اینکه جریان باد از غرب به شرق میزان ریزگردهایی که وارد ایران میشه افزایش پیدا خواهد کرد.
برخی از کارشناسان تو ایران معتقدن که اینجوری نیست و سدسازی های ترکیه آنچنان هم پیامدهای مخرب نداره، در این مورد اغراق شده و اخیراً هم فضلی چرمن معاون وزیر خارجه ترکیه تو این مورد گفتن که در ایران در این مورد سوء برداشت به وجود اومده، ما همه چیز رو حساب کردیم و در مورد دادن تضمین گفتن که مگه ایران وقتی سدسازی میکنه تضمین میده یا نه؟ این به نظرتون تا چه حد منطقیه این حرف؟
خود دولت ترکیه این استدلال‌ها رو داره که این سدسازی‌ها خطری نداره، حتی میگه که دولت ایران حق نداره به ما انتقاد کنه چون همین کار رو در حق خوزستان انجام داده، مسیر آب رو انتقال داده. اما بحث ما میوان فعالان محیط زیست اینه که حالا برفرض که خطاهایی هم دولت‌های ایران، عراق، سوریه، افغانستان کرده باشن، این نافی این نیستش که در واقع ما هم بی اخلاقی بکنیم. مضافاً به اینکه پویش میان رودان رو دولت را ننداخته، فعالان محیط زیست را انداختن و هدفشون اینه که همه دولت‌های منطقه قبول بکنن که باید به غلبه تفکر سازی در مدیریت آب پایان بدن.
این پویش قرار بود 1,000,000 امضا جمع کنه تا بعد بتونه در سطح بین المللی وارد عمل شه علیه سدسازی ترکیه، درست میگم؟
بله بله، ما در حقیقت بسیار داریم تلاش میکنیم تا تعداد حامیان این پویش به رقم 1,000,000 برسه، چون هر چقدر که افراد امضا کننده این پویش بیشتر بشن فشار افکار عمومی بیشتر میشه، در عین حال محافلی در داخل کشور که همچنان طرفدار سدسازی هستن اونها هم تحت فشار قرار میگیرن و ما میتونیم به کمک NGO‌هایی که مقام مشورتی دارن در سازمان ملل این پویش رو به عنوان یه سند در سازمان ملل ثبت بکنیم و همچنین در تلاش هستیم به کمک برخی از حقوقدانهای داوطلب این رو در یکی از محافل دادگستری مرتبط با دادگاه لاهه مطرح بکنیم.
میشه این مسئله رو در دادگاه لاهه مطرح کرد با توجه به اینکه ترکیه عضو کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل هست و ظاهرا باید عملکردش طوری باشه که به تخریب غیر قابل جبران منطقه و تشدید بیابانزایی منجر نشه، فکر میکنید نتیجه بگیره؟
بله همینطوره. دادگاه لاهه اخیراً دادخواست گروهی از کنشگران رو در مورد مونسانتو، شرکتی که به تولید محصولات GMO می پرداخت، مورد بررسی قرار داد در یکی از دادگاه‌های وابسته به خودش. علاوه بر این مواد 5 و 6 و 7 کنوانسیون حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهای بین المللی که سال 1997 از تصویب سازمان ملل متحد گذشته، میگه که کشورهای بالادست رودهای بین المللی حق احداث و اجرای پروژه‌های زیربنایی آبی در بالادست رودخانه هاشون رو ندارن اگر منجر به بروز مشکلات و آسیب های جدی به کشورهای پایین دست بشه. و ترکیه هم با توجه به که عضو سازمان ملل هست متعهده که به این کنوانسیون عمل بکنه. علاوه بر این موارد دیگری هم وجود داره که میشه بر اساس اونها فشار آورد بر دولت ترکیه، از جمله اینکه دولت ترکیه بسیار مایله که به عضویت اتحادیه اروپا در بیاد. و خب اتحادیه اروپا یکی از ملاحظاتی که براش مهمه اینه که کشورهای عضو به مبانی اخلاقی، حفظ محیط زیست و حقوق شهروندی اعتقاد عملی داشته باشن.
این سدسازی های ترکیه آیا در خود این کشور پیامدهای مخرب زیست محیطی خواهد داشت و آیا پویش نجات میان رودان از حمایت فعالان زیست محیطی ترکیه و یا سایر کشورها هم بهره مند بوده؟
بله، خوشبختانه این پویش رو تاکنون شهروندان 100 کشور جهان امضا کردند، از جمله انجیوهای ترکیه، عراق، سوریه، اردن، کویت، عربستان. و علاوه بر این در خود ترکیه به خصوص در منطقه تاریخی حسنکیف که 12,000 سال قدمت داره، مردم بسیاری در مخالفت با این سد پویش های جدی رو انداختن. همچنین تبعات ناامنی پروژه گاپ و فقر مفردی که در پایین دست ترکیه ایجاد کرد سبب شده تا ما سایز انفجارهای بسیار زیادی در آنکارا و استانبول باشیم که خودش ضربه سنگینی به صنعت گردشگری در ترکیه زده.
با توجه به این که پویش نجات میان رودان کار فعالان زیست محیطی و انجیو هاست و ظاهراً از سوی دولت این پویش مطرح نشده، خود دولت ایران چه کار کرده در این رابطه؟
دولت ایران بسیار بد عمل کرده در این حوزه، سکوت کرده، منفعلانه عمل کرده، به خاطر ملاحظات سیاسی سعی کرده که به این مسئله نپردازه. علاوه بر این وزارت نیروی ایران که خودش حامی سدسازی در ایران بوده در طی سالها، نخواسته که وارد این ماجرا بشه، چون که اگر میخواست که اعتراض بکنه به دولت ترکیه که سدسازی شما باعث افزایش تنش و بحران‌های اکولوژیکی و سیاسی در منطقه شده، اون وقت خودش هم زیر سوال می‌رفت. پس سدسازی‌های شماست که در خوزستان، در بختگان، در ارومیه و در جازموریان بحران ایجاد کرده. در نتیجه اصولاً فعالان محیط زیست خیلی به دولت ایران اعتقاد ندارن، هرچند که رئیس جمهور ایران اخیراً موضع بسیار شجاعانه‌ای رو گرفت، موضعی که حتی به نظر میرسه با بدنه وزارت نیرو و بخشی از وزارت خارجه هم زاویه داشت، اما این موضع رو گرفت و امید زیادی رو در دل فعالان محیط زیست ایجاد کرد که ما به کمک رئیس جمهور بتونیم یک بار و برای همیشه نشون بدیم که آبی که در یک حوزه آبخیز وجود داره متعلق به همه مردم اون حوزه آبخیزه. نباید نگاه‌های سیاسی به منابع آب کرد، آب رو باید به عنوان یک کالای زیستی مورد احترام قرار داد. و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دایدار جنبش های فرهنگی باید خودش در این حوزه پیشگام باشه.
اخیراً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح گاپ ترکیه رو توی نشست بررسی کرد و در این کمیسیون کمیته امنیت آب هم تشکیل شده برای رصد بحران آب. تا چه حد به این مسئله خوشبینید که بتونه به یک اقدام جدی منجر شه؟
از این نظر خوشبینیم که برای اولین باره که در سطح کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این موضوع توجه شده و نمایندگان وارد بررسی یک موضوع بسیار راهبردی و کلیدی شدن. و ما امیدواریم با بررسی تبعات نامیمون سدسازی‌های ترکیه، نمایندگان متوجه تبعات نامیمون سدسازی‌های داخلی بشن، چون یکی از فشارهای جدی که همیشه وجود داشته، حتی کارشناسان وزارت نیرو هم به این اذعان داشتن، اینه که بیش از 100 سد در ایران ساخته شده که حتی نظرات کارشناسی در وزارت نیرو هم نفی می‌کرده ساخت این سدها را، اما با فشار نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیاشون این سدها ساخته شده که عملاً الان این سدها حتی به 10% اهدافشون هم نرسیدن. و ما از این نظر امیدواریم که وقتی در مجلس گروهی پرقدرت مسئول بررسی عوارض سدسازی در کشور ترکیه یا افغانستان هستن، اون وقت اونها متوجه میشن که ما باید به دوران سدسازی در کشور خودمون هم پایان بدیم.
خیلی ممنونم آقای درویش که وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم.
دویچه وله.